بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الثانی عشره الغش حرام بلا خلاف و الاخبار به متواتره نذکر بعدها تیمنا فعن النبی صلی الله علیه و آله به اسانید متعدده لیس من المسلمین من غشه و فی روایت العیون به اسانید قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس منا من غش مسلما او ذره او ماکره و فی عقاب الاعمال عن النبی صلی الله علیه و آله من غش مسلما فی بیع او شراء فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم القیامه لانه من غش الناس فلیس بمسلم الى ان قال و من غشنا فلیس منا قالها ثلاثا و من غش اخاه المسلم ندع الله برکت رزقه افسد علیه معیشته و وکله الى نفسه. یکی از اعمال محرمه غشه. غش بلا خلاف بین المسلمین حرامه. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه وقتی که مرحوم شهید اول این کلمه را عنوان کرده در جزء مکاسب محرمه، مرحوم شهید ثانی گفته است الغش به کسر الغین، به کسر غینه. ولی باب غش و غش از باب فعل یفعلوست، غش یغش. غش مصدره، غش اسم مصدره، غش خیانت کردنه، غش خود خیانته که ماحصل از خیانت کردنه. ولی به اعتبار اینکه در متن مرحوم شیخ حرام را حمل بر غش کرده، فرمود است الغش حرام بلا خلاف، بدیهی است که احکام تکلیفیه، چی مثلا وجوب، چی حرمت، چی بقیه احکام، اگه به بقیه بلی احکام تکلیفیه صدق بکنه، احکام عارض بر فعل مکلفینه. لذا موضوع برای علم فقه موضوع افعال مکلفینه. حرمت عارض بر فعل مکلفه، وجوب عارض بر فعل مکلفه. مثلا میگیم صلات واجبه، صلات خیلی از افعال مکلفینه، میگیم واجبه. حد مثلا بلی اتیانه اعمال حد و مناسک حد، این فعل مسلمین و فعل مکلفین وجوبش عارض شده. غیبت حرامه، غیبت فعلی از افعال مکلفین حرامه. احکام تکلیفیه عارض بر افعال مکلفین میشه. فعل مکلف غشه، نه غش. غش ماحصل و نتیجه غشه، اسم مصدر نتیجه مصدره. حالا در عبارت شرح لمعه تدرل مدید محمول کیه الان یادم نیست، ولی در اینجا مسلم غشه. غش شرامه، غش خیانت کردنه. مصدر فعل مکلفه، مصدر فعلیست که از مکلف صادر میشه و موضوع برای احکام تکلیفیه فعل مکلفینه. پس به اون اعتبار ما در اینجا غش میخونیم، ولو شهید ثانی فرموده است که غش به کسر الغینه، یعنی غش. غش اسم مصدر است و ماحصل و نتیجه مصدر. خب نتیجه مصدر که حرام نمیشه، حرام فعل مکلف میشه، ولی پس بنابراین ما به فتح غین میخونیم، میگیم غش حرام بلا خلافینه. ما بین مسلمین در حرمت غش و خیانت در بیع و شرا بلا خلافین ما بین مسلمین حرامه. و در حرمت غش در معامله اخبار به حد تواتر وارد شده، اخبار به حرمت غش متواتره. ایشون میفرمایند بعضی از این اخباری که در رابطه با حرمت غش وارد شده، بعضی از اونها را از باب تیمن و تبرک ما نقل میکنیم. یکی از اون روایات، روایت است که از حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه با سندهای متعدد وارد شده، لیس من المسلمین من غشهون، از مسلمون ها نیست، از افراد مسلمین نیست کسی که مسلمون ها را بله در بیع و شرا غش بکند و خیانت در بیع و شرا بکند، بله و اونها را گول بزنه. باز عبارت روایتی از حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، لیس منا من غش مسلما او ذره او ماکره، از ما نیست، از ما نیست یعنی از امت اسلامی نیست کسی که مسلمانی را در معامله غش بکند یا ضرری به مسلمان وارد بکند، او ماکره او یا مکر و حیله در یک کاری مکر و حیله نسبت به او صورت بده. باز در اقابل اعمال از حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه وارد است، من غش مسلمم فی بین و شرائن فلیس منا، کسی که در بیع و شرا غش بکنه خلاف واقع را واقع نشون بده، متاع خودش را تزیین بکنه بر علیه مشتری و خلاف واقع را واقع نشون بده به طوری که مشتری نفهمه، مثلا بله شیر میفروشه به شیر آب مخلوط میکنه، روغن میفروشه به روغن خوب روغن بد مخلوط میکنه، مواردش را خودش میگه. در یک معامله اگه غش بکنه فلیس منا، او از ما امت اسلامیه نیست و در روز قیامت با یهود محشور میشه. چرا با یهود؟ لانه من غش الناس فلیس بمسلم، چون هر کی در یک معامله مرتکب غش بشه، مرتکب خیانت بشه، او مسلمان نیست. الا انقال و من غشنا فلیس منا قالها ثلاثا، این عبارت را حضرت سه مرتبه فرمود، من غشنا فلیس منا و من غش اخاه المسلم ندع الله برکته، برکت رزقه، هر کی برادر دینی خودش را غش بکنه خداوند تبارک و تعالی از روزی و برکت را بر می داره، معیشت را بر او فاسد می کنه، دائما روزگار در دماغش تلخه و وکله الی نفسه و او را به خودش وامی داره، موکول به خودش میکنه. خداوند تبارک و تعالی دیگه به نظر لطف و رحمت به او نگاه نمیکنه و او را موکول به خودش میکنه، باید در تحصیل ماش خودش تلاش بکنه که خداوند تبارک و تعالی کمکش نمیکنه. این عبارت که هست و من غشنا فلیس منا، مرحوم نمقانی در حاشیه احتمال داده است، احتمال قوی داده است که من غشنا اینا که متکلم مع الغیره، این در صورتی دلیل به ما نحن فیه میشه. این روایت سه فقره داره، یکی من غشنا فلیس بمسلم، من غشنا فلیس منا، دو فقره. فقره ثالثه این است که من غش اخاه المسلم نزع الله برکت رزقه. سه فقره است. ظهور عبارت در این است که مرحوم شیخ در این روایت با هر سه فقره استدلال کرده است که غش حرامه، کسی که مردم را گول بزنه، خیانت در معامله بکنه، فلیس بمسلم، مسلمون نیست، یعنی معصیت به قدر کبیر است که میشه گفت که این شخص مسلمون نیست. و من غشنا، مرحوم ممقانی احتمال داده، میگه هر وقت نظیر این جمله در لسان مبارکی اهل بیت عصمت صلوات الله و سلام استعمال شده من غشنا، مقصود از ناک متکلم مع الغیره مقصود نیست که ما را با مسلمین، ما اهل بیت را با مسلمین، با بقیه مسلمین کسی در معامله غش بکنه. هر جا غشنا کلمه نا استعمال شده یعنی کسی ما اهل بیت را اگه درباره ما غش بکنه. غش در رابطه با ائمه معصومین علیهم السلام این نیست که یعنی در معامله کلاه به سر اونها بذاره، از آن مدید خیانت بکنه، بلکه مقصود این است که من غشنا یعنی کسی که به ما خیانت بکنه. در چه خیانت بکنه؟ در خیانت بکنه که محضور را، اشخاص محضور را به ماها ترجیح بده، با وجود مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، اونایی که از نظر سواد دستشون خالی بود، علم نداشتن، عدالت نداشتن، اونا را در ولایت به حضرت علی علیه السلام ترجیح بده، این غش به اهل بیته. تظر مدید یعنی درباره حقوق اونها، درباره حقوق ولایت و امامت اونها کسی بله به اونها خیانت بکنه، این بله مسلم نیست. مرحوم نماوانی همچی احتمال داده، من خوب احتمالی منطقه، اگر این روایت در لسان ائمه طاهرین علیه السلام وارد بشه، بله فعل مشتمل بر متکلم مع الغیر بشه، مقصود اهل بیته. ولی چون این روایت در لسان حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه روایت نبوی است، بله پیغمبر خدا فرمود است من غشنا فلیس بمسلم، من غشنا فلیس منا، کسی که به ما خیانت بکنه یعنی به ما مسلمین خیانت بکنه، نه به ما اهل بیت خیانت بکنه. احتمال مرحوم ممغانی بعید نیست، ولی چون روایت نبوی است و از رسول اکرم روایت به ما رسیده، بعید نیست که مراد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از کلمه غشنا یعنی ما مسلمین را. اگه کسی به ما مسلم خیانت بکنه، این مسلمون نیست. و من غش اخاه المسلم، کسی که برادر دینی، بلی برادر مسلمونش را غش بکنه، خداوند تبارک و تعالی برکت روزی را از او سلب میکنه. روایات دیگری هم در این مضمون وارده. بعد از نقل روایات نوبه میرسه به بحث از این موضوع. ببینیم آیا حرمت غش مختص اون غشایست که مخفی باشه، مشتری نتوند کشف بکند، مثل اینکه به شیر آب مخلوط میکنه و به نام شیر میفروشه، این یه غشیست که اینا نمیشه فهمید که آیا به این شیر آب مخلوط شده یا مخلوط نشده. ببینیم حرمت غش مخصوص اون خیانت هاست که یخفا باشه، مخفی باشه از نظری بله مشتری، یا اعم از مخفی و غیر مخفی. حتی غشایی که مشتری یه خورده خودش تحقیق بکنه، تدرار مدید خودش این عیب را میفهمه، بعدم غش بر او صادقه. در این زمان در خیارات مرحوم شیخ مثلا مثالی که بین زده، مثال زده کسی عبدی میفروشه نابیناست، ولی یه کتابی سیلو این عباز کرده تا مشتر خیال بکند بلی این نه تنها دید داره، بسر داره، سواد هم داره که مشغول خوندن کتابه. از هم دید با اینکه اگه مشتر یه خورده تحقیق بکنه میفهمه اینا یا دید داره یا نداره، ولی ببینیم آیا بینم غش صادقه یا صادق نیست. بعد وارد این بحث میشه. مرحوم شیخ اول احتمال میده که مقصود از غش در اون اموراتیست که از نظر مشتری مخفی باشه، اما اون عیوباتی که اگه مشتری خودش یه خورده بلی بررسی بکنه، بلی مطلع از اون عیب میشه، به آیا غش صادقه یا صادق نیست، اظهارش به بایه واجب یا واجب نیست، بعد از نقل اخبار وارد بحث این موضوع میشیم انشاءالله. از ثانیت عشر دوازدهم مسئله از مسائل اعمال محرمه، الغش و حرامون بلا خلافین، غش بدون اختلاف بین المسلمین حرامه. ول اخبار به متواترتون، اخبار به حرمت غش به حد تواتر رسیده. اخبار متواتره داریم که غش در معامله حرامه، خیانت در معامله بلی حرامه. نذکر بعدها تیمونه فعن النبی صلی الله علیه و آله به اسانید متعدده لیس من المسلمین من غشهم، کسی که مسلمان ها را غش بکند خیانت در معامله نسبت به مسلمان ها بکند اصلش مسلمان نیست. و فی روایت الایون به اسانید قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس منا من غش مسلمان او ذره او ماکره، کسی که یک مسلمی را غش بکنه یا ضرر به او بزند او ماکره او یا مکروهیله بله برای او صورت بدهد او از ما مسلمی نیست. و فی عقاب الاعمال عن النبی صلی الله علیه و آله عقاب الاعمال صدوق از رسول اکرم صلوات الله و سلامه من غش مسلما فی بین او شراین، کسی که در بیع و شرا بله به یک مسلمان خیانت بکنه فلیس منا از ما نیست، یعنی از ما مسلمین نیست، از زمره مسلمین نیست. و یحشر مع الیهود یوم القیامه، در روز قیامت هم با یهود محشور میشه. چرا؟ علت این است که چرا با مسلمون ها محشور نمیشه با یهود محشور میشه، لانه من غش الناس فلیس بمسلم، کسی که بله در معامله خیانت به مسلمی بکنه این مسلمون نیست. وقتی که مسلمون نشد پس از دار دنیا که میره غیر مسلم و در زمره یهود در روز قیامت محشور میشه. اینا هم قال و من غشنا، بلی به ظاهر استدلال مرحوشه من غشنا یعنی کسی که ما مسلمون ها را غش بکنه، به ما مسلمون ها خیانت بکنه در بیشرا فلیس منا از ما مسلمین نیست. ولی نسبت به اون احتمالی که محشی مرحوم احتمال داده غشنا یعنی کسی که به ما اهل بیت در حقوق ما در حق ولایت به ما اهل بیت اگه خیانت بکند بله فلیس منا او مسلمون نیست، از ما مسلمین نیست. قالها ثلاثه، حضرت این جمله را سه مرتبه مکرر فرمود، بله من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، سه مرتبه این جمله را تکرار فرمود. بعد فرمود و من غش اخاه المسلم ندع الله برکت رزقه، کسی که در یک معامله غش بکنه خداوند تبارک و تعالی برکت روزی را از او نزد میکنه سل میکنه. فافسد علیه معیشته، زندگی را بر او فساد و تباه میکنه خداوند تبارک و تعالی. و وکله الی نفسه، به نفس خودش او را واگذار میکنه. ولی باید خودش تلاش بکنه دیگه، خداوند عالم با نظر لطف و مرحمت با نگاه نمی کنه. بله یعنی مضمونش متواتر معنویه، نه اینکه یه لحظه غالبا تواتر معنویه، غالبا در لحظ مختلف هم ولی در معنا یک. و فی مرسلت حشام عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لرجل یبیع دقیق، امام صادق علیه السلام به مردی که آرد فروش بود، آرد می فروش بود، فرمود ایاکه ولی غش، ولی حذر کن از ولی گول زدن. فا این من غشه غش فی ماله، کسی که به یکی غش بکنه به دلیل اینکه ولی دنیا دنیای انتقام و مکافاته، غش فی ماله در مال او هم به خیانت میشه، یکی هم پیدا میشه به خیانت بکنه در مالش. فلم یکن له مال، اگه مال نداشته باشه غش فی اهله، در اهلش به خیانت میشه، به اهلش به ناموسش به نظر خیانت نگاه میکنن. و فی روایت سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام قال مر النبی صلی الله علیه و آله فی سوق المدینه بطعام، حضرت در بازار مدینه ولی از طعام مرور میکند. فقال لصاحبه ما ارا طعامک الا طیبا، به صاحب طعام به فروشنده گفت طعامت نمیبینم مگه خوب، یعنی تو پاک و پاکیزه است. فاوحی الله الی، خداوند تبارک و تعالی وحی نسبت به حضرت ان یدو سیده فی طعام، دستش را زیر طعام فرو ببره. بله ان یدو سیده یعنی ان یدخل یده فی طعام، دستش را در طعام داخل بکنه. ففعلا، این کار را کرد، یعنی به زیر تام دست ببره، زیر تام یه خود در بیاره. ففعلا فاخرج طعاما رضیا، دید زیرش تام بدیه، روش از زینت داده تام، ولی گندم یا جو یا آرد تام چیزایی ولی خوراکی را میگن، این زیر خوراکی روش خوبه ولی زیرش خراب رضیه بده. فقال لصاحبه ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و غشتا للمسلمین، نمیبینمت الا وقد جمعت. جمع در اینجا به معنی لغویه، معنی لغوی جمع چیه؟ معنی لغوی جمع به معنی عزم و قصده. ولی ما اراک الا وقد جمعت یعنی وقد عزمت قصدت خیانتا و غشتا للمسلمین، نمیبینمت مگر اینکه تو قصد کردی به مسلمان ها غشت بکنی، ولی این طعام را خوش‌ظاهر و باطن درست کرده ای که گولشون بزنیم. و روایت موسی بن بکیر عن ابوالحسن علیه السلام انه اخذ دینارا من الدنانیر المسبوبه بین یده، اینا در بلی چیزم خوندیم، در مکاسم معظمم خوندیم، یک دینار برداشت از دنانیری که المسبوبه بین یده، جلو حضرت این دینارها ریخته شده بود، یکی از اونها را برداشت که پول قلابی بود، تقلبی بود، یک دینار از اون دنانیر برداشت، فقطه ها نصفه، این دینار قلابی بود، اونو دو نصف کرد، چون مقال له علقه فی البالوه، هر بود اونو بینداز تو ولی بالوه و چاه آب هرزه، حتی لا یوبا بشیئی، تا این دینار قلابی ولو دو نصف هم شده این به یه چیزی فروخته نشه، نه اینکه دینار دو نصف بشه بعد اونا به پولی میخرن دیگه، اون پول نیست، از پول بودن که نه خارجه، اینا بنداز تو بالوعه، حتی لا یوبا بشه این، تا به یه چیزی به ثمنی فروخته نشه. چرا؟ چرا فروخته نشه؟ پیه قش جون، چون در این دینار قش وجود داره، خیانته، تجار مدید، چون در او تقلب وجود داره، خیانته، به خاطر بنداز تو بالوعه تا به یه چیزی فروخته نشه. و قوله فیه قشن جمله افتدائیه، در این وقت که فیه قشن جمله افتدائیه است به منزله تعلیله، جمله افتدائیه و جمله مستعنف است به منزله تعلیله، کنه میگه لما لا یوبا بشه، چرا به یه چیزی فروخته نشه، کنه سال میپرسه چرا به یه چیزی فروخته نشه، این درهم دینار قلابی چرا به یه چیزی فروخته نشه، بفرماید فیه قشن چون در او غش است و ولی تقلب وجود داره لذا دا فروخته نشه. و ضمیر فی لایوبا را جن لدینار، ضمیر لایوبا نائب به جای فاعل لایوبا همسیه، نائب به جای فاعلش دیناره، یعنی لایوبا و دینار ولی مکتوب بنصفین، لایوبا بشه این به یه چیزی فروخته نشه. مرحوم شیخ نرا که توضیح میده، چون بعضی حال بلی لایوبا را به معنای اشترا بلی گرفته، خریداری نشه بیشه این مرادشه، گفته است که دینار خریداری نشه به سبب این دینار چیزی خریداری نشه، تیهی قشن در حالت که در این دین لذا مرحوم شیخ ناچار شده نرا معنا بکنه تیهی قشن بلی یه جمله مفتدا و جمله مستنف است، علت برای این حکمه، چرا اینا به اندازیم تو بالو هم؟ چرا فروخته نشه؟ میگه به علت این که فیقش شد و لایوبا هم نایب به جای فایلش که زمیره برمیگرده به دینار، یعنی این دینار مقتوع به نصفین فروخته نشه، نه برای اینا به نام بلی دینار یا به نام نقره یا به نام هر چیزی، اینا به یه چیزی نفروشن که در نتیجه چون فیقش شد در نتیجه این بازم تو بادار رایج بشد و دست مسلمین و با این دینار مغشوش مسلمان ها را قول بزنن. و فی روایت و شامل بن الحسن قال کنت ابی صابری، من صابری میفروختم، صابری لباس های نازک را میگن، اینا دیگه همه بله این احتمال را دادن، نه احتمال را گفتن که صابری معربه، اصل شاپوری بوده، یه لباس بوده، شاپور یکی از بلی سلاطین ایران بوده، این لباس یا به نام او بافته شده بوده، یعنی اسم پارسه را شاپوری گذاشته بودن به مناسبت اینکه بلی یعنی لیاقت داره این لباس و این پارسه را لیاقت داره که سلاطین بپوشند، از برمودید ولی مثل بعض چیزا که سلطنتی نام روش گذاشته شده، ولی شاپوری یا به این اعتباره، یعنی این لباس لایق و مناسبی برای پوشیدن شاپوره، یا بعض احتمال دادن اسم یه موضعی بوده و لباس در ایران اسم یه موضعی بوده، در اونجا لباس بافته شده به اسم محل نامیده شده، نسبت به محل میدادن در طرف فارس اسم یه بله محلی بوده. علا ای حال معرب صابری معرب شاپوره و لباس رقیق و نازکی بوده است که مناسب شأن سلطان مثلا. خب از حضرت میپرسه، میگه من صابری میفروشم، لباس نازک میفروشم. بله کنت ابی صابری فی الظلال، من لباس نازک میفروختم فی الظلال، یعنی در جایی مسقف که سقف دارد و ظلمانی یه خورده تاریکه، در اونجا میفروختم. فمر ربی ابو الحسن علیه السلام فقال علی یا هشام، حضرت مرور کرد از بغل دست من، فرمود یا هشام ان البیعت الدلالی غش و الغش لا یحل، در جای تاریک نفروختن غشه. چرا؟ در جای تاریک بفروشه مشتری رنگش رو خوب نمیبینه، اگه هوا روشن باشه، بیرون باشه، آفتابی باشه، ولی رنگش را کاملا میبینه، ولی در تاریکی رنگش خوب رؤیت نمیشه. این در تاریک فروختن خودش غش بر مسلمینه، خیانت بر مسلمینه، و خیانت هم حلال نیست. و فی روایت الحلبی قال سألت ابا عبدالعالستان ان الرجل یشتری طعاما، طعامی میخره، طعام یعنی یه چیز خوراکی میخره، فیکون احسن له و انفق له، احسن برای این طعام و انفق له، انفق برای طعام، انفق یعنی این طعام را بلی مشتریش را رایج بکنه، تدور مدید بلی رواج بادار پیدا بکنه، انفق یعنی یه رواج پیدا بکنه، مشتری زیاد رو به طرف او بیارن، احسن بر این طعام و این طعام را رواج دهنده این است که انیبول لهو، یه خود رطوبت به این بزنه، مثل سبزی فروش را که ملاحظه فرمودید اگر رطوبت نزنن بلی زود خراب میشه، رطوبت میزنن بلی تر میکنن که بلی دوام داشته باشه، زود پلاسیده نشه، از بین نره. احسن به طعام و پر رواجترش این است که یه خود رطوبت بهش بزنن، انیبول لهو مرتوبش بکنن، من غیری انیل تمس از زیادته، بدون این که با مرتوب کردن نمیخواد که این سنگین بشه، بیشتر بشه، یک کیلوش مثلا یک کیلو نیم بشه، عمدن نظرش به زیاده او نیست. احسن برای این طعام و انفق برای این طعام این است که مرتوب نگه بداره، اگه خوش باشه زود خراب میشه. تقال این کان بیعا لا یسلحه الا ذلک، بیع در اینجا به معنای مبیعه، اگه مبیع یک مبیع است که لا یسلحه الا ذلک، این مبیع را اصلاح نمی کنه مگر چی؟ مگر بلو مرتوب کردن و رطوبت زدن و آب زدن، اگه اصلاحش نمی کنه مگر آب زدن. ولا یونفق و غیره، غیرش بازار این را رایج نمی کنه، هر کی می بینه مثلا می بینه پلاسیده است و بلی نمی خرن، رایج نمی کنه غیر از بلی آب زدن. مین غیری انیل تمسطیه زیاده، بدون این که در این بل رطوبت زیاده را التماس نکنه که مثلا سنگین بشه، خلاف است. و امکانه این نما یغش به المسلمین فلای اصلا، اگه میخواد به مسلمی خیانت بکنه، مرتوبش میکنه مثلا سنگین بشه، بله خیال بشه وزن مثلا جنس این قدره، غفلت از این که یه مقدارش مال آب است و سنگینی آب اگه به عنوان غش و سنگین بودن باشه، بله این حلال نیست، این صلاحیت نداره. و روایت اون اخرى، روایت دیگر حلبی این است که قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام امیر رضو یکون این دهو لونان منت تام، دو رنگ تام داره، یعنی دو لون دو رنگ تام داره، سعرهما شتا، قیمت این دو تا طعام با هم متشدد مختلفه، یعنی یکی گرانه یکی ارزانه، و احدهما ازود من الاخر، یکی از دیگری بهتره، فرق کنه دو نوع گندم داره، یکی خوبه یکی بد، دو قیمت داره، این یک قیمت داره و این یکی هم یک قیمت، فیخلطهما جمیعا، همه اینها را خوب و بد را با هم مخلوط میکنه، ثم یبیعهما بسعر واحد، بعد هر دو را به یه نرخ و به یه قیمت میفروشه. فقال لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینا، صلاحیت نداره. قال کان معی جرابان من مسک، دو جراب مسک داشتم، مشک داشتم. جراب اون به اصطلاح ظرفهای پوست، هر ظرفی که پوستی باشه از پوست درست بکنم به اون میگم جراب. مثلا حتی اون قاب خنزر اینها که از پوست و چرم درست میکنم به اونم جراب میگم، ظرفی که از جلد و پوست باشه. نه اینکه مسک غالبا در تو یک پوسته و از ناف آهو این درست میشه، از ناف آهو بریده میشه، حالا چند وقت میفته زمین، بحثش هم هست این پوست از حیوان زنده که جدا بشه نجسه. تجربه مدید این استثناء شده، ولی الا مواردی که استثناء شده، یکی از مواردی هم این جلدیست که از ناف آهو توش پر با مشک و مسک این هاست افتاده، به اون میگن جراب. کنه یه ظرفیست پوستی، خداوند تبارک و تعالی به ید قدرتش تو این پوست را پر کرده با مشک و از ناف آهو بریده میشه و ساقط میشه. ولی کانمعی جرابان من مسک، دو جراب دو ظرف مسک دارن، خب احدهما رطب و الاخر یابس، یکی تره دیگر خشک. تبدعتو به رد تبعتو، اول شروع کردم اون مشک، بله مشک رد و تر را فروختم، ثم اخذت الیابس ابی، و بعد شروع کردم این مشک یابس را خشک را بفروشم. نه اینکه خشک از نظر تو سبوکه، قیمتش گرانتر از قیمت مسکیستی مرطوبه، تطورن مدید او یه مقدار وزن مال رطوبت این مسک خالیه، هیچ رطوبت نداره. فعیدن انا لا اعطا بالیابس از سمن الذی یسوی، به این مشک بله خشک یابس پولی که مساوی با این باشه، یعنی قیمت اینا نمیدن، اینا به همین قیمت مسک مرطوب میخرن. تطورن مدید اون سمنی که مساوی با این مسک یابس باشه به من نمیدن. ولا یزیدونی علا سمن رد، بیشتر از سمن رد به این نمیدم. من هرچی به مردم میگم بابا اون تر بود، این خشکه، این یه مسقالش به اندازه یه مسقال میمونه، تجربه دید؟ بله از سمن مسکی مرطوب پول اینا بیشتر به من نمیدم، به همون پول مرطوب میخوان. در این صورت آیا جایزه؟ تسال تو ابا عبدالله علیه السلام اندالک ای اصلاح لی ان اندیه، آیا صلاحیت داره من این مشک بله مشک خشک را مرطوب بکنم، به اون یه خورده رطوبت بزنم، یه خورده سنگین بشه، مثلا یه مسقال نیم بشه؟ قال لا، حذفم نه، صلاحیت نداره مرطوبش بکنی، الا ان تعلمه، مگر اینکه به مردم اعلام بکنی، بگی مردم من با آب مثلا مرطوبش کردم، ولی به این وزن سنگینش نگاه نکنید. قال فندیتو ثم اعلمتم، بعد مرطوبش کردم به مردمم اعلام کردم. قال لا بس، اگه اعلام بکنه به مردم که آب بین زدم اشکال نداره. ثم این ظاهر الاخبار، حالا رستیم ببینیم آیا ظهور اخبار در نتیجه غش مطلقا حرامه، چی مخفی چی غیر مخفی، یا در صورت خفا بودنش از نظر مشتری حرامه. ثم این ظاهر الاخبار هو کون الغش بما یخفا، غش با چیزی میشه که از نظر مشتری مخفی باشه، مشتری نفهمه. کمد لبن بالما، مثل این که آب را بله با شیر مخلوط میکنه. و خلط الجید بالردی فی مثل دهن، در امثال دهن خوب بد را مخلوط میکنه، مشتری نفهمه که مثلا بله دهن بد مخلوط دهن خوب شده. همینه از همین غش بما یخفاش، وضع الحریر فی مکان بارد، پارچه ابریشم را در یه جایی بله خنک و سرد میذاره، لیکتس و ثقله، تا سنگین بشه مشتری خیال بکنه جنسش خیلی عالی است که به این سنگینیه. بله نهر داله امثال اینها که مخفی باشه، یعنی خیانت، یه خیانتی باشد که مخفی باشه، بزن چی میدوند بله این شیر آب داره یا آب نداره. و امل مزجو و الخلط بما لا یخفا، مزج بکنه و خلط بکنه به چیزی که مخفی نیست، مثلا بلی یک من شن مخلوط گندم میکنه، اما نه اینکه شنا زیر بموند مخفی باشد، بلی مخلوط میکنه روزیرش یکی باشه، هر که میبینه میبینه این گندم مثلا بلی یه خود سنگریزه توشه غصه، ولی به چیز که مخفی نیست، هر که نگاه بکنه میبینه که بلی این صاف نیست، این یه خود آشغال داره، یه خود بلی خاک داره، یا بلی ریزه سنگ داره و امثال اینها. خلط بکنه به چیز که مخفی نباشه فلا یهرو، این حرامه. چرا؟ لعدم این صراف الغشل به این خیانت صادمه، هر که نگاه بکنه میبیند که بله خاک دارد و شن دارد و کاه دارد و امثال اینها. تجربه بودید؟ بله. غیر از این است که به چیزی مثلا بله بیه مخلوط بکنن که معلوم نباشه، روغن خوب روغن بد را مخلوط بکنن سن نمیفهمد که بله چی نحوه بوده، اصل چی بوده، یا آب را مخلوط به شیر بکنه، این مخفیه. اما یه چیزی که معلومه این معلوم نیست قصد بر این صادقه. و یدل علیه مدافن الى بعض اخبار، علاوه از این که بعض اخباری که خوندیم دلالت میکنه در صورت خفا حرامه، در صورت عدم خفا عیب نداره. تظاهر بودید؟ بله. بعضی از اخبار دو تا روایت بود، فرمود مگر این که بله به اونها بگی اعلام بکنی، بله اگر به مصر آب زدی و به مردم اعلام کردی اشکال نداره. خب این دلالت میکنه به اینکه دائم روایت داوود ابن سیرام، این دلالت میکنه به اینکه اگه مشتری بدوند این مشک تجربه مدید آب خورده است و مرطوب شده، اگه بدوند یا به مشتری اعلام بکنه دیگه حرام نیست. بعضی از روایات قبلی دلالت بر جواب میکرد، علاوه بر اون صحیح است ابن مسلم ان احدهما علیه السلام انه سأل عن الطعام یخلط بعده به بعدی، از تا هم که بعدی به بعدی مخلوط میشه، و بعده عجلت من بعدی، بعضی بهتر از بعد دیگریه. بله اگه معلومشم تدور مدید حرام باشه، لوبیا و نخود را که مخلوط میکنن، بله نخود لوبیا مخلوط میکنن، لوبیا ممکنه قیمتش گرون باشه، نخود بله ارزون باشه، یا بلکس مخلوط میکنه میفروشه، آیا این قصد نه؟ چرا؟ با اینکه قیمت نخود با قیمت لوبیا شاید 30 تومن باشه، این 20 تومن باشه، تجربه مدید، ولی مخلوطش اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون مخفی نیست، هر کی نگاه بکنه میبینه نخود است و لوبیا با همه. ولی اگه لوبیا را یا نخود را زیر بذاره روشا پر بکنه با جنس دیگر، این میشه غش که معلوم نباشه. اما چیزی که معلوم باشه ولی ارزان قیمت را با گران قیمت مخلوط بکنه ولی معلوم باشه که ولی مخلوطه، این کنه غش بر او صادق نیست. بله سوال این نهو سویل عن طعام یخلط بعده به بعد، سوال شد از طعامی که بعدش به بعدش مخلوط باشه، و بعد به عجلت من بعد، بعضش بهتر از بعض دیگریه. قال اذا رویات جمیعن، اگه هر دو معلوم بشه، هر دو جنس معلوم بشه، که معلوم بشه مخلوط شده مز شده، فلا بأسن، عیب نداره. مالم یقتل جید و عرضیه، مادامی که خوبش اون بدشا بلی مخفی نکنه، یعنی روسا خوب زیرشا بد نکنه، مادامی که لم یقتل جید و مادام که نپوشونه خوبشون ردی را نپوشونه، یعنی اونا زیر بگیره خودش رو باشه، هر کی نگاه بکنه ببینه بله خیلی صاف است و تمیز، بعد معلوم میشه نزیرش یه نوع دیگه بوده. و مقتدا هذه الروایه بر روایت الحلبی ثانیه، روایت حلبی بلی اون روایت ثانی حلبی خوندیم، و روایت سادس کاف انه لا یشترط فی حرمت الغش کونه مما لا یعرف الا من قبل البایع، در حرمت غش این شرط نیست که خیانت یه خیانتی باشه لا یعرف الا من قبل البایع باشه، حرمت غش مخصوصی نیست، یعنی اگه غش خیانت یه خیانتی مشتری بررسی بکند میفهمد، ولی ممکنه به بایه اعتماد بکنه بررسی نکنه، بازم چی میشه؟ بازم غش است و حرام. فرض کنی در گونی مثلا گندم را برنج را میبینه، این دستش را زیر ببره میفهمه آیا زیر روش یکیه یا یکی نیست، اگه تحقیق بکنه میفهمه، ولی اعتماد میکنه به بایه، میگه آدم خوبیه، بررسی نمیکنه، این صورت از غش شمسیه حرامه. پس حرمت غش مختص نیست به اون صورتی که عیب یه عیبی باشه لا یعرف الا من قبل البایع باشه، مخفی فعلم، ولی اگه مشتری بررسی بکنه میفهمه ولی بررسی نکرده، اینم چیه؟ اینم غش است به حرام. بله، لا شرطی حرمت الغش کونه مما لا یعرف الا من قبل البایه باشه، طوری باشد که تنها از قبل البایه معلوم میشه. نه اینطور نیست. فیجب الاعلام بالعیب، به بایه واجبه اعلام بکند عیب مبیران الغیر الخفی، عیبی که چیه؟ ولی مخفی نیست. مخفی نیست فعلا یا شعنه؟ شعنه. ولی فعلا مخفی نباشه، یعنی فعلا ببینه دیه بشه دیگه، به باید چی واجب اعلام بکنه؟ پس غیر الخفی در انسان، غیر خفی چیه؟ غیر خفی شعنیه. غیر خفی شعنینه، یعنی اگه مشتری بررسی بکند میفهمد، ولی بررسی نکرده نفهمیده. ترجمه مدید با میگن عیبی که الغیر الخفی، عیبی که مخفی نیست، یعنی شعنن مخفی نیست، فعلا مخفیه ولی شعنن مخفی نیست. اگه مشتری بررسی بکنه میفهمه، ولی ترجمه مدید شعنن مخفی نیست ولی فعلا مخفیه، در این صورت هم به بایه واجبه چکار بکند؟ به بایه واجبه عیب مبی را اعلام بکنه. طبق این روایت اینه، مختص اون چیزان است که مقبلی شناختنش موقوف بشه به علم. الا ان ينزل الحرمه في مورد روایات ثلاث، مگر اینکه حرمت غش را در این سه روایت هم بکنیم، تنزیل بکنیم. الا ما اذا تعمد الغش، بایه اگه عمدن غش بکنه، به رجاء تلبیس المشتری، عمدن غش کرده به این امید که به مشتری مشتبه بشه، روی طعام را خوب کرده، زیر طعام را بد کرده عمدن، و به این امید که شاید مشتری به من اعتماد بکنه، بررسی نکنه و قضیه براش مشتبه باشه، به خیال که زیرش هم مثل رویشه، که غالب میوه فروش ها این کارا را میکنن، صندوق را که پر میکنن میبینی غش دیگه روش، ولی میوه های خوب ولی زیرش میوه های بد. این عمدن تلبیس، به قصد تلبیس که مشتری مشتبه بشه اگه بررسی بکند که میفهمه، ولی برای اینکه تلبیس بشه به مشتری، مشتبه بشه به مشتری، به امید اینکه شاید مشتری بررسی نکنه، عیبش را نفهمه، به این امید باشه، این چیه؟ این ولی غش است به حرام. علاما اذا تعمد الغش، بایه عمدن مرتکب غش بشه، بی رضای تلبیس علال مشتری، به این امید که مشتبه به مشتری بشه و عدم تفتن له، مشتری این عیب را نفهمه. و این کانه می شعن دال کل این ان یتفتن له، گرچه شعنش این است که اگه تحقیق بکنه ملتفت میشه. غیر خفی شعنن ولی مخفیه فعلا، فعلا مخفیه ولی شعنش این است که اگه ولی بررسی بکنه متفتن میشه. ولی در این صورت حرامه. طلا یدل روایات علا وجوب الاعلام، دیگه روایت دلالت نمیکنه، اعلام واجبه. در کجا؟ اون عیبی که بایه تعمد نداشته، به قصد تلبیس اون عیب را انجام نداده، و عیبم یک عیبیست که غیر خفی شعنه، یعنی اگه مشتری بررسی بکنه میفهمه، در این صورت آیا اعلام واجبه یا واجب نیست؟ فرض کنید، فرض کنید عبد میفروشه، یه حیوانی میفروشه، یه چشمش دید نداره، خب بایه این کار را عمدن نکرده است که به مشتری تلبیس بکنه، یه چشمش دید نداره، درسته؟ و عیبن یه عیبیست که اگه مشتری بررسی بکنه این عیب را چی؟ اگه بررسی بکنه میفهمه. در این صورت در بایه واجب این عیب را بیان بکنه یا واجب نیست؟ اگه بیان نکنه غش بر این صادقه یا صادق نیست؟ این محل بحث است. ببینید عیبی که بایه به قصد تلبیس، به امید این که شاید مشتری نفهمه، این عیب را خودش ترجمه دید بلی انجام داده به قصد تلبیس و اشتباه به مشتری، در این صورت مسلم ولو مشتری بررسی بکنه میفهمه، در اون صورت اعلام به بایه چیه؟ مسلم واجبه. اون عیبی که خفیست از مشتری شعنن و فعلن، یعنی مشتری هرچی بگرده میسنین که آب به شیر قاطی شده، مخلوط شده، مشتری هر چی نگاه بکنه نمیفهمه که آیا مثلا یک کیلو شیر چقدر آب داره. تجوان مدیر در اون صورت هم اعلام واجب مسلم، محل کلام اونجاست. بایه عمدن این عیب را عمدن وارد نکرده، حل کنید. عیب یه عیبی است طبیعی و مشتری هم اگر نگاه بکنه، بررسی بکنه میفهمه، ولی بررسی نمی کنه، اعتماد به بایه می کنه. در این صورت های اعلام واجبه یا واجب نیست، اگه اعلام نکنه قصد صادقه یا نه، این محل کلام ماست. شما مشتمع روایات دلالت نمی کنه علا وجوب الاعلام، اعلام عیب در بی واجبه ایرا کانل عیب می شعنهی اتفتونه. شعن عیب یه عیبیست که شعنش این است که اگه مشتری بررسی بکنه متفتن میشه، ملتفت میشه. تقصر المشتری، مشتری خودش تقصیر کرد. و سامحت الملاحظه، در ملاحظه مبی، در بررسی مبی خودش مسامحه کرد و بایم اون عیب را عمدن وارد مبی نکرده به قصد تلبیس مشتری. بایم هیچ دخالت نداره، عیب عیب ذاتیه و مشتری هم اگه بگردد متفتن میشه. در این صورت های اعلام واجب و واجب نیست، روایت سلاس و دلاله و عدم تفتن لب و این کانه بله فلا یدل روایات علا وجوب الاعلام ادا کانه لیبو میشانی تفتن لب. عیب یه عیبیست، شانش این است که مشتری متفتن نعیب بشه. تقصر المشتری و سامحت الملاده، روایات دلالت بر وجوب اعلام و دلالت این صورت هم غش است و حرام، روایات دلالت به نداره. بله روایت این مقدار دلالت میکنه کسی عمدن یه عیبی را، بلی جنس ردی را، گندم ردی را در زیر گندم قرار میده، عیب را داخل مبی میکنه، ولی به امید اینکه به مشتری مشتبه بشه، به اسم گندم خوب، به قیمت گران اینا بخره. ولی مشتری در جا مقصده، اگه دستش را زیر تام بکنه، تام را خالی بکنه، نگاه بکنه میفهمه. تظن مدید روایات مسلم دلالت میکنه در اینجا اعلام واجبه، این غش است و اگه به مشتری نگه و این کار را انجام بده غش است و حرام مسلمه. ترجمه میدید؟ ولی اگه عیب یه عیبیست، مشتری نگاه بکنه خودش میفهمه و عیب را بایه انجام نداده، روایات دلالت بر حرمت و دلالت بر وجوب اعلام در این صورت ندارد. انشاءالله پس فردا تعطیله.